بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلت أولا إنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم، خصوصا مثل هذه العمومات مخالفة، وإلا لعدت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمة عليهم السلام المخالفة لعمومات الكتاب والسنة النبوية. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته نسبت به اون 9 تا روایت و اشباح و نظائرش که اون 9 تا روایت رو صفحه 243 و 244 عرض کردیم که در واقع اخبار عرضه بر کتاب و سنت بود، یعنی میگفت اگر میخواید ببینید روایتی صحیح هست یا صحیح نیست، ارزش کنید به کتاب و سنت، اگر موافق بود با کتاب، مخالف نبود با کتاب، بپذیرید، اگر نه مخالف با کتاب بود یا موافق با کتاب نبود، اون رو نپذیرید. نسبت به این اخبار که مستدل میخواست عدم حجیت خبر واحد رو ازش استفاده بکنه، جناب شیخ انصاری اشکالی کرد، گفت که نسبت به اون روایاتی از این روایات که دلالت بر طرح خبری دارد که یخالف الکتاب، این عرض کنم دلیلی که شما آوردید اخص از مدعاست. چرا اخص از مدعاست؟ چون عرض کنم خدمت شما، اون روایات میگفت خبری رو ترک کن که یخالف الکتاب. خب این روایاتی که میگه خبری رو ترک کن که یخالف الکتاب، دیگه دلالت نداره بر منع از اون خبری که مضمونش در کتاب و سنت اصلا وجود نداره. بعد یه مستشکلی اومد اشکال کرد، گفت آقای شیخ انصاری، شما مگه خبری دارید که مضمونش در کتاب و سنت یافت نشود؟ نه، ما من واقعت الا و یمکن استفادت و حکمها من عمومات الکتاب. ما هر مسئله ای رو شما در نظر بگیرید در عمومات کتاب ازش سخن گفته شده، استفاده میتونیم بکنیم حکمش رو از عمومات کتاب، که اشکال رو کامل جلسه گذشته توضیح دادیم. جناب شیخ انصاری همینجور که جلسه گذشته عرض کردیم، دو تا اشکال داره به، در واقع دو تا پاسخ داره به این اشکال مستشکل. پاسخ اول جناب شیخ انصاری اینه، خوب دقت کنید، استدلال مستدل، یعنی مستدل به اون روایات نهگانه که استدلالش رو صفحه 245 عرض کردیم، و همچنین این مستشکل ما صاحب انقلت، اینا عرض کنم خدمت شما حرفشون مبتنی بر این است که مخالفت غیر تباینی مخالفت محسوب میشه، مثل مخالفت با عموم، مخالفت با اطلاق. خب اینا این مخالفت رو مخالفت حساب کردند و حرفشون مبتنی بر این بود که این مخالفت محسوب میشه. هم اصل مستشکل صفحه 245 این رو میگفت، خاطرتون باشه، هم صاحب انقلت حرفش اینه، و لذا میگه آقا حکم هر واقعی از عمومات استفاده میشود، و چون استفاده میشه اگر روایتی مخالف با اون عمومات بود باید بگذاریمش کنار. حرفش اینه دیگه. حالا شیخ در پاسخ میفرماید اساساً ما مخالفت با عمومات کتاب و سنت رو مخالفت به حساب نمیاریم، مخالفت با عموم مخالفت به حساب نمیاد، به خصوص این مدل عموماتی که شما فرمودید. آخه این عموماتی که شما گفتید مثل خلق لکم ما فی الارض جمیعا انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر تا آخر، این عمومات اینجوری اونقدر تخصیص خوردن در روایات ما به روایات مسلم که ظهورشون در عمومیت موهون شده، ظهورشون در عمومیت سسته دیگه، اون عمومیت ظهور چندانی نداره از بس تخصیص خورده. و لذا عرض کنم این عمومات عموماتی نیستن که شما بگید آقا اون معنای عامی که دارن در واقع میتونیم بگیم که شارع مقدس حکم تمام اون افراد عموم رو بیان کرده. نه، عرض کنم اینا مخالفت محسوب نمیشن. حالا چرا اینا مخالفت محسوب نمیشن؟ ببینید ایشون برای این که اثبات بکنه که مخالفت با عمومات مخالفت به حساب نمیاد دو تا دلیل ذکر کرده. دلیل اول شیخ این است که اگر اخبار مخالف با این عمومات رو شما مخالف کتاب به حساب بیارید، دقت کنید، اگر اخبار مخالف با این عمومات رو شما مخالف با کتاب به حساب بیارید، یک تالی فاسد داره. اون تالی فاسد چیه؟ تالی فاسدش این است که اخباری ما داریم که یقیناً از ائمه صادر شده، حالا یا به تواتر یا به قرائن قطعیه میدونیم یقیناً از ائمه صادر شده، و این اخبار با عمومات کتاب یا با عمومات عرض کنم سنت قطعی مخالفت دارد. خب اگر شما بگید اخبار مخالف با عمومات مخالف کتاب به حساب میان، لازمش این است که همه این اخبار مسلمی که از ائمه صادر شده و با عمومات کتاب یا سنت مخالفت داره، همه اینا رو شما بگید مخالف کتاب و سنته. و وقتی مخالف کتاب و سنت شد، طبق روایاتی که صفحه 243-244 عرض کردیم، روایات نهگانه، همه این روایات مسلمی که از اهل بیت یقینا صادر شده رو باید کنار بزنیم، چون مخالف کتاب و سنت دیگه. و حال اینکه این اخبار قطعی است، ما اخبار قطعی رو نمیتونیم کنار بزنیم، و الا لازمش تعطیلی احکامه، لازمش این است که بگید کلام معصوم علیه السلام حجت نیست. دقت میکنید؟ ببینید آقایون، ما روایات مسلم و قطعی داریم که مخالف کتاب، مخالف عمومات کتابه، مخالف مطلقات کتابه. خب اگر بنا باشه شما مخالفت با عمومات و مطلقات کتاب رو مخالفت به حساب بیارید، طبق اون روایات همه این روایات مسلم رو باید کنار بزنید. این میشه تالی فاسدی که عرض کنم خدمت شما در اینجا داره. بعد یه کسی اشکال میکنه به این عرض کنم دلیل اول، میگه آقا ممکنه ما اینجوری اشکال کنیم که اخبار یقینی مخالف کتاب و سنت از باب این که اخبار یقینی هستن، به جهت همین یقین و علمی که داریم، خب حجیتش برای ما ثابته. وقتی حجیتش برای ما ثابت شد، ولو مخالف کتاب و سنت باشد، ما اینها رو حجت بدانیم و در واقع این اخبار یقینی از عموم اون اخبار عرضه بر کتاب و سنت خارجش کنیم، استثناش کنیم، تخصیص بدنیم، بگیم آقا درست روایات نهگانه صفحه 243-244 میگفت اخبار رو عرضه کنید بر کتاب، اونی که مخالف کتابه بذارید کنار، اما ما میگیم نه، اون روایاتی رو که مخالف کتابه ما باید بگذاریم کنار که اون روایات یقینی نباشه، ولی اگر روایت یقینی باشه ولو مخالف کتاب و سنت باشه باید نگهش داریم، حفظش کنیم و اون رو حجت بدانیم. خب اگر کسی همچی اشکالی به ما بکنه، جناب شیخ انصاری جواب میده، میگه آقا اخبار عرضه بر کتاب و سنت قابل تخصیص نیست، استثناء بردار نیست، تخصیص بردار نیست، به تعبیر عرض کنم فقها آبی از تخصیص است. بعد ایشون یه نمونه هایی رو یه 4 تا روایت به اون روایات نهگانه اضافه میکنه، عرض کنم خدمت شما که ثابت بکنه که اینها تخصیص بردار نیستن. مثلا داره کل حدیث لا یوافق کتاب الله و هو زخرف، هر حدیثی که موافق کتاب خدا نباشه زخرفه. زخرف یعنی سخن دروغی که ظاهر زیبا داره، خلاصه حرف باطلی است، حرف زخرفی است. ضمن این که توجه به این نکته هم داشته باشید که تخصیص این عمومات به فرمایشات پیامبر اکرم یکی دوتا که نیست که، دقت میکنید، بلکه اکثر عمومات کتاب با قول پیامبر اکرم تخصیص خوردن. ما چطور میتونیم بگیم همه اینها مخالف کتابه و در این حال که مخالف کتابه ما این روایات رو حجت میدانیم و میشه استثنای از اخبار عرضه بر کتاب و سنت؟ پس طبیعتاً با این عرائضی که داشتیم ثابت میشود که اون چه که شما گفتید درست نیست و ما راه حل دیگری باید پیدا کنیم برای، عرض کنم خدمت شما، حل این مسئله. که حالا البته آرام آرام جلو که بریم جناب شیخ انصاری اون راه حل نهایی رو برای ما خواهد گفت. یه مقداری عبارت رو بخونیم، دقت کنید. قلتو اولا انه لا يعد مخالفت ظاهر العموم مخالف، بله، انه لا يعد مخالفت ظاهر العموم، توجه داشته باشید که شناخت شمرده نمی شود مخالفت با ظاهر عموم، خصوصا مثل هذه العمومات، به خصوص مثل این عمومات. این که میگه به خصوص مثل این عمومات، چون این عمومات اونقدر تخصیص خوردن که ظهورشون در عمومیت موهون شده، سست شده، یعنی عمومیت دیگه ظهوری براش باقی نمونده. ایشون میفهمد لا یعد مخالفت و ظاهر العموم مخالفتن، ما ظاهر مخالفت با ظاهر این عمومات رو مخالفت به حساب نمیاریم. یعنی اینجور نیست که بگیم آقا مثلا اوهل لکم، عرض کنم خدمت شما، بله، آیه شریفه خلق لکم ما فی الارض جمیعا داره میگه مثلا همه چیز حلاله، که اگر فرض بکنید ما شک کردیم در خوردن گوشت فلان چیز، بگیم که این عمومات میگه حلاله، و اگر ما شک کردیم و روایت میگه مثلا فرض کنید گوشت اون حیوان حرامه، این میشه مخالف کتاب. نه، مخالفت به حساب نمیاد جوری که شما بگید خلق لکن ما فی الارض جمیعا، همه رو داره میگه و این مخالف کتابه. ایشون میفرماد ما مخالفت به حسابش نمیاریم. این خوب دقت کنید عرضم رو ببینید. این اولا این جمله اول که میگه لا یعد مخالفت و ظاهر العموم مخالفتن، در واقع هم داره با این انقلت مخالفت میکنه شیخ انصاری و انقلت رو رد میکنه، و هم استدلال مستدل رو که در وجه الاستدلال صفحه 245 گفتیم عرض کنم داره رد میکنه. چون این آقایون میگفتن، عرض کنم خدمت شما، مخالفت با کتاب مخالفت غیر تباینی است، یعنی مخالفت تباینی که قطعا مخالفت، اما اون منظور نظر نیست طبق وجه استدلالی که صفحه 245 عرض کردیم، بلکه مخالفت غیر تباینی مورد نظره که این رو اینها مخالفت حساب می آوردن. دقت میکنید؟ مستشکلم در انقلت همینو میگه، میگه مخالفت غیر تباینی به تخصیص به تقیید اینا همه مخالفت به حساب میاد. شیخ میگه نه، لا یعد مخالفت و ظاهر العموم مخالفتن. چرا؟ به دو دلیل. این و الا لعدت رو دوستان بالاش بنویسید، دلیل یک. بیاد پایین، عرض کنم از پایین سطر پنجم، و مما یدل علی ان المخالفه لتلک العمومات، اونجا بنویسید دلیل دوم. فعلا من دلیل اول رو براتون صاف بکنم. ببینید دلیل اول عرض کردم اینه که یک تالی فاسد پیش میاد اگر شما مخالفت با عمومات رو مخالفت به حساب بیارید، و الا، و الا یعنی اگر اخبار مخالف با این عمومات مخالف کتاب به حساب بیان، اگر مخالفت به حساب بیاد مخالفت با عمومات، لعدت باید شمرده شود، على اخبار الصادره يقينا عن الائمه عليهم السلام المخالفه لعمومات الكتاب و سنت النبویه. باید شمرده شود اون اخباری که به صورت یقینی صادر شده از ائمه و مخالف با عمومات کتاب و سنت نبویه است، این اخبار لعدت مخالفتن للکتاب و سنت. باید همه این اخبار یقینی رو شما بگید مخالف کتاب و سنته. دقت میکنین؟ و وقتی مخالف کتاب و سنت شد طبق روایات نهگانه باید همه شو بریزید دور، با اینکه اخبار یقینی است. خب اگر بخواید اخبار یقینی رو شما بریزید دور، لازمش تعطیلی احکامه طبق نظر شیعه، چون ما روایات اهل بیت که احکام رو برای ما عرض کنم ثابت میکنن یکی دوتا، ده تا، بیست تا، صد تا، هزار تا که نیست، که خیلیه. لذا لازمش این است که همه اینا رو بذاریم کنار. غایت الامر، این غایت الامر دوستان اشاره به یک اشکالی دارد. خوب دقت کنید اشکال چیه؟ اشکال اینه، میگه غایت الامر ثبوت الاخذ بها مع مخالفتها. نهایت امر این است که ثابت بودن اخذ به این اخبار، یعنی این که ثابت است که ما باید به این اخبار یقینی، این اخبار یعنی بها یعنی این اخبار یقینی، این که ثابت است که ما باید اخذ بکنیم به این اخبار یقینی مع مخالفت حال کتاب الله و سنت نبیه، با این که این اخبار یقینی مخالف با کتاب و سنت پیامبره، هم مخالف با کتاب خداست هم مخالف با سنت پیامبره. ثبوت الاخذ بها، وقتی ثابت است اخذ به اینها، یعنی برای ما روشنه که ما باید این روایت رو نگه داریم و الا تعطیلی احکام پیش میاد. فتخرج عن عموم اخبار الارض، و لذا باید بگیم این اخبار یقینی از عموم اخبار ارض خارجه. در واقع اخبار ارضه، اخبار ارضه یعنی همون اخبار نهگانه ای که میگفت باید روایات رو عرضه کنید بر کتاب و سنت. اونا میگفت هر روایتی که مخالف کتابه بگذار کنار، اینا رو ما استثنا میکنیم، میگیم این روایات یقینی استثناست ولو مخالف کتابه، اما باید نگهش داریم. درست شد؟ این عرض کنم خدمت شما اشکالی که مستشکل میکنه. معنن ناظر در واقع جواب جناب شیخه، میگه معنن ناظر فی اخبار الارض علی کتاب و سنه، با این که اون کسی که نظر و دقت میکنه در اخبار ارضی بر کتاب و سنت، یقطع قطع پیدا میکنه به انها تعبا عن التخصیص، به این که این روایات آبی از تخصیصه، آبیس یعنی عرض کنم ابا کننده است، منع کننده است، اینا قابلیت تخصیص ندارن. حالا چجوری قابلیت تخصیص ندارن؟ ایشون میگه بیانشون بیانیست که تخصیص بردار نیست، استثناء پذیر نیست. و کیفه یرتکب التخصیص، چطور مرتکب تخصیص بشویم؟ چطور مرتکب تخصیص بشیم؟ فی قولهی، در مثل این روایت، فی قولهی علیه السلام. ببینید ما روایات عرض کنم خدمت شما صفحه 243 و 244 تا شماره 9 آوردیم جلو. حالا برخی از روایات دیگر در ادامه اون 9 روایت، این 4 تا روایتیش که عرض میکنیم اینا رو شماره بزنید شاید بعدن به دردمون خور. روایت 10 میشه این، فی قوله کل حدیث لا یوافق کتاب الله و هو زخرف، هر حدیثی که موافق با کتاب خدا نباشه زخرف است. زخرف یعنی قول باطل و کذبی که صورتش صورت ظاهره. دقت میکنید صورت صورت ظاهره، عرض کنم خدمت شما، اما زخرفه، که در واقع این کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو و زخرف ذیل همون حدیث شماره 8. و قوله ما اتاکم من حدیث لا یوافق کتاب الله فهو باطل، اون چه که میاد برای شما از حدیث، یعنی اون احادیثی که به شما میرسه که لا یوافق کتاب الله فهو باطل، این احادیث باطل است. روایت 11. روایت 12، و قوله لا تقبل علینا خلاف القرآن، نپذیرید از ما، نسبت ندهید به ما خلاف قرآن رو. فإنا ان حدثنا، ما اگر حرف بزنیم حدثنا به موافقت القرآن، و موافقت سنه. ما اگر کلامی بگیم، حدیثی از ما صادر بشه، حدیث ما موافق قرآنه، موافق سنته. و قد صح عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، به طریق صحیح نقل شده از پیامبر اکرم که حضرت فرمود انه قال ما خالف کتاب الله فلیس من حدیثی او لم اقله، اون چه که مخالف کتاب خدا باشه حدیث من پیامبر نیست. یا فرمود لم اقله، من اون رو نگفتم، این نمیتونه حرف من باشه. خب ببینید، این روایات بیانش به گونه ایست که قابلیت استثناء نداره. میگه زخرفه، میگه باطله، میگه لا تقبلوا علینا خلاف القرآن، میگه لیس من حدیثی لم اقله. اینا اینجور نیست که لم اقله الا فلانی، زخرف از الا این مواردش، نه، اگر لا یوافق و کتاب الله که کلش زخرف از کلش باطله. خلاصه ایشون میفرماید بیان این احادیث به گونه ایست که عرض کنم خدمت شما استثناء پذیر نیست، آبی از تخصیص. ضمن این که مع ان اکثر عمومات الکتاب قد خصص به قول نبی، توجه به این نکته هم داشته باشید که تخصیص این عمومات به فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی دوتا که نیست که، بلکه اکثر عمومات کتاب با قول پیامبر تخصیص خوردن. ما چطور بگیم همه اینا مخالف کتابه؟ پس طبیعتاً نمیتونیم بگیم همه اینا مخالف کتابه و از اخبار عرضه بر کتاب و سنت تخصیص خورده و استثناء شده. خب این لازمش استثناءه، عرض کنم اکثر از که غالب موارد عرض کنم خدمت شما این وضعیت رو داره. این عرض کنم دلیل اول. بریم سراغ دلیل عرض کنم دوم جناب شیخ انصاری. دلیل دوم برای این که مخالفت با عموم ظاهر عمومات کتاب مخالفت محسوب نمیشه، عرض کنم که ایشون بیان میکنه اینه. ببینید شیخ در جواب اول به انقلت صفحه 247 چی گفت؟ ایشون ادعایی مطرح فرمود و این اون ادعا این بود که مخالفت با ظاهر عمومات قرآنی مخالفت محسوب نمیشه. یک دلیل رو ما گذروندیم که گفتیم تالی فاسد داره. شیخ می‌فرماید دلیل دوممون اینه، روایاتی داریم که پیامبر اکرم فرمودن نسبت به احکامی که در کتاب خدا وجود ندارد به سنت من رجوع کنید. اگر گشتید تو سنت من چیزی پیدا نکردید، برید سراغ اهل بیت عصمت و طهارت، به کلام اونها رجوع کنید. خب ببینید، این که پیامبر میفرمان اگر مسئله‌ای تو کتاب نبود به سنت مراجعه کنید، تو سنت نبود به کلام اهل بیت رو مراجعه کنید، خب این روایات چی رو ثابت میکنن؟ اینا ثابت میکنن که ما اموری داریم که در کتاب خدا وجود ندارد، اموری داریم که حتی در سنت پیامبر ممکنه جوابش پیدا نشود. و حال اینکه دوستان اگر حرف انقلت و مستشکل رو ما بپذیریم که میگفت ما من واقعت الا و یمکن استفاده و حکمها من عمومات الکتاب، خب اینجوری که نباید هیچ حکمی پیدا بشه که در کتاب نباشه. طبق بیان مستشکل که میگفت ما من واقعت الا و یمکن استفاده و حکمها من عمومات الکتاب، لازمش این است که شما هر مسئله ای رو تو کتاب بتونید پیدا کنید ولو در عمومات. و حال این که این روایات در واقع این حرف رو رد میکنه. پس ثابت میشود که عموماتی مثل خلق لکم ما فی الارض جمیعا، معناش این نیست که در کتاب خدا حکم همه اونچه که حلاله برای شما، حتی گوشت فلان حیوانی که شک دارید، این تو همین خلق لکم ما فی الارض جمیعا بیان شده. نه، عرفاً بیان خلق لکم ما فی الارض جمیعا بیان تمام این افراد نیست. البته دوستان یک نکته رو من توجه بدم، اجازه بدید اون رو جداگانه براتون عرض کنم، یه مقداری عبارت بخونیم، چون ایشون دوتا روایت هم آورده، دوتا روایت رو هم باید براتون بخونیم. نگاه کنید، و مما یدلو، از اون چه که دلالت میکنه، الا ان المخالفت لتلک العمومات لا تعد مخالفتن، از اون ادله‌ای که دلالت میکنه بر این که مخالفت با اون عمومات مخالفت محسوب نمیشود، ما روایاتی است که دل من الاخبار بیان ماست دیگه، اون اخباری است که دلالت میکنه علا بیان حکم ما لا یوجد حکمه فی الکتاب و السنه، دلالت میکنه بر بیان حکم اون چه که یافت نمیشود حکمش در کتاب و سنت نبویه. یعنی ما یه روایاتی داریم که آقا یه مسائلی هست که حکمش در کتاب و سنت نبوی نیست. از بناءً علی تلک العمومات، چرا این حرف اون آقایون رو رد میکنه؟ چون بنابر اون عموماتی که شما گفتید لا یوجد واقعتون لا یوجد حکمها فیه، ما نباید یافت شود واقعی که حکمش در کتاب و سنت نباشد، باید همه وقایع حکمش در کتاب و سنت باشه، چون خودتون گفتید ما من واقعت الا و یمکن استفادت و حکمها من عمومات. حالا اون اخباری که ما میگیم این حرفو میزنن کدوم اخبارن؟ دو تا روایتشون اشاره میکنه. یک، فمن تلک الاخبار ما عن البصائر والاحتجاج و غیره، ما از اون اخبار، از اون روایتی که از بصائر عرض کنم و احتجاج و غیر این دو کتاب به صورت مرسل مرسلن نقل شده. مرسل نقل شده یعنی سندش افتادگی داره. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، حضرت فرمودن ما وجدتم، دقت کنید، ما وجدتم فی کتاب الله فلعمل بهی لازمون، اونی که حکمش رو در کتاب خدا پیدا میکنید عمل بهش لازمه دیگه، قرآن رو که نمیتونیم بگیم حجت نیست بگذاریم کنار. ولا عذر لکم فی ترکه، و شما عذری برای ترک اون چیزی که حکمش رو در کتاب پیدا میکنید ندارید. فی ترکهی، ضمیر ترکهی رو بزنید به اون ما وجدتم، باید حتما بهش عمل کن. و ما لم یکن فی کتاب الله تعالی، اون چه که در کتاب خدای متعال پیدا نمی کنید، و کانت فیه سنتون، اما درش سنتی وجود داره، سنتون منی یعنی سنتی از جانب من درش وجود داره، فلا عذر لکم فی ترک سنتی، نمیتونید ترک سنت من رو بکنید. اگر تو کتاب نیست برید سراغ سنت من، و اونی که در سنت من هست اون رو بهش عمل کنید. این معناش این است که اگر در کتاب خدا مطلبی بود، اینجا دیگه نباید برید سراغ سنت من، سنتی که بر خلاف اون حرف کتاب هست، چون اون سنت من در واقع نیست، یعنی اشتباه به شما گفتن که اون سنت منه. و ما لم یکن فیه سنتون منی، اما اگر اون چیزی که شما دنبالش هستید سنتی از جانب من درش وجود نداره، یعنی سنت من هم عرض کنم درش پیدا نشد، اینجا برید سراغ کلام اهل بیت. فما قال اصحابی، حالا آخر روایت میگه این اصحاب یعنی اهل بیت، اون چه که اهل بیت من میگن، فقولو به، شما هم به همون رو بگید، قولو به یعنی همون رو بگید. فانما مثل اصحابی فیکم که مثل نجوم، مثل اهل بیت من در میان شما که مثل ستارگان هستن. به ایهما اخذ اهتدیه، هر کدوم رو اخذ بکنید هدایت میشید، چه کلام امام صادق علیه السلام باشه، چه کلام امام باقر علیه السلام باشه، چه کلام امام رضا علیه السلام باشه، هر کدوم باشه شما رو هدایت میکنه. و به ای اقاویل اصحابی، به هر کدوم از قولهای اقاویل، جمع قول دیگه، به هر کدوم از قولهای اصحاب و اهل بیت من، اخذتم اهتدیتون، شما اخذ بکنید هدایت میشید. و اختلاف اصحابی رحمت لکم، این اختلاف اصحابی رحمت لکم یعنی چی؟ ببینید برای این اختلاف اصحابی رحمت لکم، اختلاف اصحاب من رحمت برای شما، چون بعدش میگه قیل یا رسول الله و من اصحابک، قال اهل بیتی. خب اختلاف اهل بیت رحمت برای شما یعنی چی؟ چون اصحاب را اهل بیت معنا کرد دیگه. ببینید چند تا معنا توی حواشی استیاد میشه از کلام حواشی. یکی این که بگیم کلمه اختلاف به معنای اختلاف نظر نیست، بلکه به معنای رفت و آمده. تو لغت اختلاف به معنای، عرض کنم، رفت و آمده، و اینجا به معنای رفت و آمد برای اخذ علم و تعلیم علم است. یعنی این که اهل بیت رفت و آمد میکنن، میان تعلیم میدن عرض کنم علوم الهی را، و عرض کنم خدمت شما هر کدوم از امام قبلی علم را اخذ میکنه و به مردم عرض کنم تعلیم میده و هدایت میکنه، این رحمت است برای شما. ممکنه عرض کنم خدمت شما ما جور دیگری معنا کنیم، بگیم عرض کنم خدمت شما، یعنی احتمال دوم، بگیم آقا نظر به روایات متعارض دارد این اختلاف اصحابی، یعنی رحمت بودن روایات متعارض به این جهت است که وقتی مخالفین این اختلافات رو ببینن کمتر ستم میکنن. آخه مخالفین گاهی وقتی میدیدن تو روایات شیعه هم اختلاف وجود داره، انگار خیالشون راحت میشد که شیعه هم بالاخره یه مشکلاتی داره و کمتر فشار می آورد به علمای شیعه. خود وجود روایات متعارض باعث کمتر فشار آوردن خلفای جور بوده. اینم احتمال دوم. احتمال سوم این است که بگیم این اختلاف اصحابی رحمت لکم نظر به روایات تقیه دارد، که برخلاف عرض کنم خدمت شما روایات ناظر به واقع صادر میشه. یعنی ما یه روایاتی داریم ناظر به واقع است و یک روایاتی داریم عرض کنم تقیتاً صادر میشه. از باب این که خود تقیه باعث حفظ جان شیعه است، میفرماید اختلاف اصحابی رحمت لکم. علا ای حالن این اختلاف اصحابی به انها مختلفی معنا شده. خب ببینید این روایت چی میگه؟ میگه اگر مسئله تو کتاب بود که هیچ، نبود پس معلوم میشه یه مسائلی داریم که تو کتاب خدا پیدا نمیشه، برید سراغ سنت. اگه تو سنت بود هیچی، اگر نبود برید سراغ کلام اهل بیت. پس معلوم میشه مسائلی رو ما داریم که در کتاب خدا نیست و در سنت پیامبر هم یافت نمی شود. ولذا میگه فانه صریح فی انه قد یرد من الائمه ما لا یوجد فی الکتاب و السنه. دقت میکنید؟ یعنی این روایت صریح است در این که گاهی وارد می شود از ائمه علیهم السلام روایاتی که لا یوجد فی الکتاب و السنه. این یک روایت دوستان. روایت دوم دیگه چون وقتمون تمام شده عرض کنم خدمت شما میمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.